استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه خبری نیمه روز خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. مقامات طالبان در لوگر میگویند در اثر سیلاب های شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لوگر به خبرنگار رادیو آزادی امروز گفت که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه و دو تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 مواشی نیز تلف شده است.
در 24 ساعت گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان گواهی جاری شدن سیلاب‌ها بوده که بر علاوه تلفات جانی، خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با بجا شده هایی که به خانه های خود در ولایت فرا برگشتند، سیستم تولید برق آفتابی یا سولر کمک کرده است. این سازمان امروز در توییتر رسمی خود خبر داده که با 232 خانواده که اخیراً به فرا برگشتند این کمک صورت گرفته است. در اطلاعیه آمده که با این کمک 1600 نفر از روشنی برق استفاده خواهند کرد و انرژی سولر به خصوص به دانش آموزان فرصت خواهد داد که شبانه درس بخوانند. اخیراً باشنده های فرا از بی‌برقی در اوج گرمای تابستان شکایت کرده و گفتند که با مشکلات زیاد روبرو‌اند. برنامه غذایی جهانی میگوید که امسال توانسته که کمک‌های بشردوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرده که این کمک‌های بشردوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند آمریکا، بریتانیا، برزیل، ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. میخائیل رازویجیف مسئول اداره دستنشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریمیا خبر میداد که مقر اداره کشتی ها در بحیره سیاه اوایل دیروز شنبه مورد حمله تیاره های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام به خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته اما تلفات جانی وارد نشده است. تصاویر ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده دود و غبار را نشان می دهد که از این ساختمان بلند شده است، اما این ادعا را نمی توان به طور مستقل تایید کرد. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی رئیس ائتلاف اصلاح طلبان ایران در نامه سرگشاده به قوای قضاییه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاج‌زاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارنوال بی‌طرف شده است. مصطفی تاج‌زاده در سال گذشته به حیث یک اصلاح طلب نامزدی ناموفق خود را برای ریاست جمهوری مطرح کرد و بر اساس گزارش ها او با اتهام متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق اذهان عمومی مواجه شده است. خبرها را شنیدید، آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان خسارات مالی و جانی به میان آورده است. یکی از باشنده های ولسوالی خوشی لوگر: سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وخامت وضعیت بشری در افغانستان برنامه را روی دست دارد.
افغانستان یک کشور فقیر روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم برنامه هایی است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد.
البانیا از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبعه اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. در ادامه میشنوید که وضعیت محدودیت های بیشتر بر رفت و آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران گرم شده.
مسافر دیده دست خلق دیده.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت با همکارم ظریف نظر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در 24 ساعت گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان گواهی جاری شدن سیلاب‌ها بوده که بر علاوه تلفات جانی خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسانده است. هرچند اداره‌های مربوط حکومت طالبان تا کنون آمار تلفات ناشی از این سیلاب‌ها را منتشر نکرده، اما شماری از باشندگان و سیلاب زدگان در ولایت لوگر می‌گویند تنها در ولسوالی خوشی این ولایت نزدیک به 200 تن آسیب دیدن. صدها خانه ویران شده و زمین‌های زراعتی از بین رفته است. اما قماندانی امنیتی طالبان در لوگر میگویند که در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت 15 تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب زدگان خواستار کمک‌های عاجل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم تباه شد، خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت.
در مورد ویران شدن خانه‌اش از اثر سیلاب و وضعیت بد قصه می کند. حاجی نصیب باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گوید سیلاب ها همه دارایش را از بین برده و خواستار کمک های عاجل است.
مردم تباه شد، خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت. امید سیل آمده، مردم ها صدها خانه به خانه شد، مردم ها گم است، مردم ها مالاشان رفته، کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
با این حال مقام های وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که از دیروز به این سو در 5 ولایت از جمله لوگر، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان سیلاب ها جاری شده که بنابر آمار آنان تاکنون 22 تن زخمی شدند. شرف الدین مسلم معین این وزارت در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که ده ها خانواده در نتیجه سیلاب ها از خانه هایشان آواره شدند و تلاش می کنند تا برای آنها کمک فرستاده شود.
در این جاها از اثر سیلاب ها همه مردم از خانه هایشان آواره شدند. ما از شام دیروز تا اکنون تلاش کردیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات دهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها را نیز انتقال می دهیم. تا کنون 2500 نان پخته شده و خوراکه، کمپل و ظروف برایشان رساندیم و ما می خواهیم برایشان کمپ آماده کنیم.
اما قماندانی امنی طالبان در لوگر می گویند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 15 تن کشته شدند که 9 تنشان کودکان هستند و 30 تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی خوشی می گویند تنها در این ولسوالی حدود 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. سمیع الله مصبا باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
اینجا نزدیک به 800 خانه به گونه کامل و شمار هم به گونه نسبی ویران شدند. بیشتر از 50 تن بیرون آورده شده که همه مردند و در حدود 80 تن زخمی هستند که این آمار در حال افزایش است.
زخمیان هم در قصد دعوی و عطیه و پشاو خواکی دی. مرو و در زخمیان شمیر لهم پدیری دو دی.
تصاویر دلخراشی از کودکان کشته شده از اثر سیلاب ها در ولایت لوگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که اکثریت افغان ها با آنها پیام های غمشریکیشان را منتشر کردند. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی وقوع سیلاب ها در سیدآباد، نرخ، دایی میرداد و ولسوالی چکین ولایت را تایید کرده و گفته یک تن زخمی شده است. او میگوید 40 خانه در چک، 15 خانه در سیدآباد، 12 خانه در دایی میرداد و همین طور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین نیز در ولسوالی های یاد شده تخریب شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران های شدید در 21 ولایت خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب را افزایش خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از سرازیر شدن سیلاب های شدید در اکثر ولایت افغانستان شنیده، تنها این آفت طبیعی نیست. خشکسالی هم مردم افغانستان را متضرر ساخته است. شماری از دهقانان در غور می گویند که خشکسالی امسال در این ولایت بی پیشینه است و بسیاری از آنان زیان دیدند. آنها می گویند که امسال بارانهای موسمی در این ولایت نباریده و کشتزارهای دهقانان نابود شدند. بیشتر در این گزارش.
میرقای 45 ساله در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور دهقانی می کند تا لقمه نان برای خانواده ده نفریش پیدا کند. اما امسال خشکسالی نگرانش کرده. او به رادیو آزادی میگوید که 14 جریب به زمیناش را جو، گندم و کچالو کاشته، اما به علت کمبود آب و خشکسالی امسال متضرر شده است.
گندم کش کردم، تیرمایی، کچالو، کلول، کم کم باغم هسته. والا گندم خو یک چیز خوب شد، نسبه‌ای شد. کلول و کچالو و نشدن، سیب هم سوختن، بارش نرسید، او کم شد، خشکسالی بود. خشکسالی بود دیگه، آب دریا کم شده، خشک شده، به نوبت نمی رسید، به یک نیم ماه نوبت می رسید دیگه و خشک شدن.
او دلیل خشکسالی امسال را این گونه برشمرد.
زمستان کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، ازی خاطر خشکسالی آمد. مسا اگر کمک کنه به مردم خوبه دیگه، مردم شاید کم غله هم، کم استخدامات ضعیب هست دیگه.
عبدالله خاورین 29 ساله دقان محلی دیگر با میراقا هم سرنوشته است.
به طور معمول مثل قبل سالهای قبلن گندم، شفتل، کچالو، کلول، پیاز، سبزی های مختلف دیگه ای که روزمره از اون استفاده میکنیم همچنان و رشقه. و خب اگرچه زمین ما از دریای هریرود آبیاری میشوه و باید در مقابل خشکسالی بگم نسبت به دیگر ساحات فیروزکو یک اندازه مقاومت داره، ولی که باز هم زیاد تأثیر خود گذاشته خشکسالی، چون که فعلا آب اندازه کم شده است که به هیچ کسی آب میسر نمیشوه.
او بیشتر گفت
امسال چندین نوع آفت ها به حاصلات یا زراعت وارد شدن که یک کمی خشکسالی بوده، دیگر در پهلوی از او آفت های یا بلاهای دیگه آسمانی هم بودن که از جمله کرم بودن، از جمله حشرات بودن و غیره، و همچنان کود کیمیاوی به حدی کمیافت و قیمت بود که اکثریت دهقانین از مجبوری و از بیوسی زورشون به مو اندازه کافی که کش ضرورت داشت نمی رسید، نتانستن به مو اندازه برشون بتن، چون حکومت هم در این راستا هیچ نوع توجهی نکردن، حتی یک گوجی کود هم بر یک دهقان کمک نشده.
نورخان 41 ساله یک دهقان محلی است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریش را دارد. او خشکسالی امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
از یک جریب زمین ما ور می داشتیم، یعنی تقریبا 50 من گندم ما ور می داشتیم از یک جریب گندم. امسال یعنی 10 من گندم ما ور نداشتیم. امسال خشکسالی بود بسیار. پار سال خشکسالی بود خیرات، دیگه از جوز جلو اوز سالا خوب بودن، یعنی پار سال باز خشکسالی، امسال باز خشکسالی، خیلی مار به عذاب کردن. یعنی آلی پاک ما او نداریم که یعنی او بیتینیم، یعنی تقریبا یک نیم ما میشه که ما او ندیدیم به میجوی ما مردم نیستن پاک.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
که از یک سن قیمتی آمد، از یک سن آب ما خشک، اقتصاد ما بسیار به ضعیفی آمد، بسیار ضعیف شدیم ما مردم دیگان کار و کسب کار همین چیزا که داشتیم خیلی چی شدن میادن، هیچ چیزی به دست ما نآمد. آواز مسیحات کمی است که برادر خود این ما مردم کمک کنن، خود با خصوصا مردم به سمت همی کلگی چخشران ما غوری ما زریر هستن، خصوصا ما خوب باز پزل خدا یک اندازه باز یک چی هستن، مردم هستند که هیچ چیزی نداره بیادر، هیچ چیزی نه زمین دارن نه خود نیبند. ما مردم باید خودی ما مردم کمک شوند بیادر که آب ما پاک نرسید، حاصلات ما همی آبی بود، ای آبی هم نشد.
محمد رحیم 75 ساله بزرگ قومی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او خشکسالی امسال در ولایت غور را به بیش از 50 سال قبل ربط می دهد.
سال 1350 همین خشکسالی دوره زارشا بوده. همین خشکسالی بیامد که بسید یک نرمه علف یا بوته یا دیگه کش دیتوی چه نبود. معلومه همه تلف شد گذر کشنگی. او بمرد، او فرار شد، برای آخترم گم شدن. وقتا باز خیلی بسار دم تنگی بود. گسپن نمان، گو مال نمان، اما مرحب بخوردن باید دیسی گشنگی فرار شد. برفتن هر کس کنن. همون سال هم همی تو گشنگی و بدبختی بود به مثل همین سال بری. مردم همی تو گشنه همی سال هم که مثلی به همون سال های سابق که دوره زارشو گشنگی بود. این همی تو برادر دم تنگ و بدبختن.
از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال میگذرد. اما در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت یک سال بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل اقتصادی روبرو شدند. جامعه جهانی گفته است که در قبال مردم افغانستان بی تفاوت نیست و کمک‌های بشر دوستانه‌شان را به مردم افغانستان می‌رسانند. اما حال بسیاری از دیقانان غور مثل میراقا و عبدالله که به علت خشکسالی متضرر شده‌اند می‌گویند که بانان کمک نشده و نیاز فوری به کمک‌های بشر دوستانه دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:17 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حال یک مطلب بین‌المللی. وزارت دفاع آلبانی از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبع اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. آلبانی گفته که این سه تن به جاسوسی در این کشور متهم شدند. گفته شده که در جریان بازداشت این افراد دو سرباز آلبانیوی هم زخمی شده. فرشته نگار را در استودیو داریم و از او میپرسیم. فرشته جان سلام، از شما میپرسیم که اگر از بازداشت افراد در آلبانیا به اتهام جاسوسی بیشتر بگویید.
نایب صاحب به شما هم سلام. وزارت دفاع آلبانیا با نشر اعلامیه خبر داده که یک مرد و یک زن روسی و یک مرد اوکراینی دستگیر شده میخواستند که به پایگاه نظامی گرامش داخل شوند و عکس برداری کنند. پایگاه نظامی گرامش در 80 کیلومتری جنوب پایتخت آلبانیا موقعیت دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده که دو سرباز آلبانیایی، اما طور که شما هم گفتین که میخواستند از عکس برداری سه تن جلوگیری کنند، زخمی شدند. گفته شده که یکی از مظنونین روسی از اسپری فلج کننده در برابر نیروهای آلبانیایی استفاده کرده. وزارت دفاع آلبانیا گفته که سربازان زخمی به شفاخانه برده شدند و از خطر مرگ نجات یافتند. هنوز انگیزه تلاشی افراد بر ورود و عکس برداری از پایگاه نظامی گرامش روشن نشده، اما مقام‌های آلبانیایی گفتند که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد آغاز شده.
خب فرشته جان، واکنش روسیه و اوکراین در این مورد چی بوده؟
اوکراین و روسیه هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادن، اما پیش از آغاز عملات گسترده روسیه بر اوکراین که از او حدود 6 ماه می‌گذره، بیشتر ادبای دو کشور تعطیلات تابستانی خود در آلبانیا سپری می‌کردند. اگر ایره بگویم مقیم جان که پایگاه نظامی گرامش در سال 1962 برای تولید تفنگ‌های کلاشینکوف افتتاح شد. پس از سقوط نظام کمونیسم در 1990 تولید کلاشینکوف در این پایگاه متوقف شد و در عوض شروع به از بین بردن کلاشینکوف‌های قدیمی و سایر سلاح‌های کوچک کرد. آلبانیا یک کشور کمونیستی سابق است که در حال حاضر عضو ناتو است و تهاجم روسیه بر اوکراین به شدت محکوم کرده و همچنین به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو پیوسته.
تشکر، ممنون از شما.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
این را در پیام هایتان میشنوید. وضع مدیودیت بیشتر رفت آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران را گرم کرده است.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دهل در یک مطلب خود می نویسد که تروریستان در واقعیت به افغانستان برگشتند. روزنامه در ادامه می نویسد که یک سالگی خروج پرهرج و مرج حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان یک فرصت برای مایکل مکول و دیگر اعضای جمهوری خواه کانگرس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراهم کرد تا یک گزارش مقدماتی درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نشر کنند. این گزارش چگونگی خروج امریکا به رهبری حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان را یک ناکامی استراتژیک عنوان می کند. روزنامه می افزاید به هر صورت حتی قبل از نشر گزارش یک حمله پیشگیرانه از سوی قصر سفید بر محتوای آن صورت گرفت. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در مقاله خود این گزارش جمهوری خواهان را مملو از خیال بافی و ادعاهای کاذب خواند. قصر سفید تأکید کرد که یکی از ادعاهای بی اساس گزارش این است که جمهوری خواهان می گویند امنیت امریکا با خروج از افغانستان کاهش یافته، چون القاعده دوباره در این کشور جا گرفته و افغانستان اکنون به لانه تروریستان مبدل شده است. قصر سفید برعکس ادعا کرد که ارزیابی استخبارات نشان می دهد که شبکه القاعده دوباره خود را در افغانستان بازسازی نکرده و ایمن الزواهری رهبر این شبکه یگانه فرد مهم القاعده بود که تلاش کرد حضور خود را دوباره فعال سازد. و در واقعیت کمتر از 12 عضو اساسی القاعده در افغانستان باقی ماندند که آنها احتمالاً قبل از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان بودند. در حالی که روزنامه دهل به اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتان درباره خروج از افغانستان پرداخته است، نشریه نشنل انترست می نویسد که نه افغانستان و نه هم طالبان خواهان حملات مانند 11 سپتامبر بر امریکا هستند. نشنل انترست در ادامه می نویسد که طالبان افغان مردان ثابت قدمی نیست هستند. آنها به گفته نشریه برخی اوقات و عملگرایی رو می آورند، ولی مفکوره دینی آنها را هیچ چیز تغییر نداده و تغییر نخواهد داد. کمک غرب شاید برخی جوانب تیز و تند مواقف آنها را کمی نرم سازد، ولی حتی این معمول نیست، برآورده نشده است. نشنال انترست می افزاید که مفکوره طالبان در فرهنگ باستانی جنوب کشور ریشه عمیق دارد و پیروزی آنها بر نیروهای حکومت سابق قناعتهای طالبان را نیرومندتر ساخته است. نشریه می افزاید که فرهنگ و قناعتهای طالبان بر بافتهای دینی و ارزشهای قومی استوار است.
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرم‌تر ساخته است. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می‌دهند. راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شهپور صابر جزئیات بیشتر را از ایران گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګرد نه است دا مسافر دي دا دست خلک دي.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و می خواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی می خواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم می کنند و نیروهای ایرانی هم ظلم می کنند.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفتن که 6 میلیون تومان شما رو به تهران سر می‌کنیم. ما رو بیار بم اسلام قلعه بودن نفر 1000 تا بم دانه از ما بستون. دشب تا سو مر بده اون مر پاسکا بگیرید پاسکا که برید مر بگیرید صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس استون. بیار دنج ده کل نشانی کردیم مرا در کلکا خوب دشم مر بود به شهرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتوکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشور ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوجه میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارن. همین است که آنچه را که قاچاقبرا انسان بخواهند برای از اونها تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغان‌های زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمه نان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام به کارمندان رادیو آزادی در رابطه با من سفر قاچاق. مردم مجبور است جان خود را به خطر بندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این هفت ماه میشه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الی 4 ماه بیل نوبت میآید. 10,000 باید پول بانکی بدیم. در این 4 الی 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه که کم از کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درماندنان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان قرض کنن از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قاچاقی بندازه، یا میره و یا میمیره. سوال از حال پیدا خبر نیست، سیر از شکم گشنه.
پیام گزار شما مریم افغان از لوگر.
در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن، اگرچه که برشان حق داده نمیشه اونا تسلیم شدنی نباشن، مبارزه کنن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرات، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. باز امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا این را بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میتیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه شکست سکوت را داریم، اما پیش از آن خبرهای مهم. برنامه غذایی جهانی میگوید امسال توانسته که کمک های بشر دوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرده که این کمک های بشر دوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند امریکا، بریتانیا، برازیل و ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با بیجا شده هایی که به خانه های خود در ولایت فرا برگشته اند سیستم تولید برق آفتابی یا سولر کمک شده است. این سازمان امروز در تویتر رسمی خود خبر داد که با 232 خانواده که اخیراً به فرا برگشته اند این کمک صورت گرفته است. اخیراً باشنده های فرا از بی برقی در اوج گرمای تابستان شکایت کرده و گفتند که با مشکلات زیاد روبرو اند. مقامات طالبان در لوگر میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لوگر به خبرنگار رادیو آزادی امروز گفته که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است. او گفت نزدیک به 20 تن شهید شده که 2 تن آنها اطفال می باشند و 2 خانم نیز در نتیجه این سیلاب ها جان باختند. و مسئول اداره دست نشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریمیه خبر میدهد که مقر اداره کشتی ها در بحیره سیاه اوایل دیروز شنبه مورد حمله طیاره های بی سرنشین قرار گرفته است. و در حساب تلگرام خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته و تلفات وارد نشده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. موضوعی که بر شما انتخاب شده در این بار بازم مکاتب دختران است. قسمی که خبر دارین در این روزا طالبا از حکومتشان یک سال گذشت و هنوزم مشکلات عمده باقی مانده، مخصوصا به رسمیت شناخته شدن طالبا. در این روزا نورالله منیر سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه در خوست گفته که مکاتب دختران به خاطر بعضی از موجودیت‌های کلتوری بسته شده است و در دوام میگه که بعد از به دست آوردن رضایت مردم مکاتب دوباره باز خواهد شد، منتها در ظرف یک سال هنوز رضایت مردم گرفته نشده سبب از این میپرسیم. دیگه رضایت مردم چه قسمی گرفته میشه؟ دیگه ما مالک ریفرندوم میشه، نظر مردم خواسته میشه، یا بعض شرکت ها حداقل به عنوان مشت نمونه خروار ایستایه گیری میشه، مثلا از 10,000 نفر پرسان میشه در سرتاسر یک مملکت و از اونا پرسان میشن که اگر مکاتب باز شوه شما راضی هستین یا نیستین. منتهی خود اگر یک حزب یا یک سازمان سیاسی یا یک سازمان ایدولوژی اینا اگر به فکر خود یک چیز بگوین، اونتا یک سبب را باید ارائه بکنن. از دیگه طرف زبیلا خان مجاهد در این روزا گفتن اگر دست از او باشه خود دستی کرده، یعنی دفتن مکاتب باز میکنیم، اونتا منتظر تصمیم بزرگان هستن، اونتا تصمیم بزرگان در ظرف یک سال هنوز به دست نامده. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم فرشته احمدی، مؤسسه‌های رشد متوازی زنان افغانستان، فعلا از خط تلفن مهمان ما هستن. محترم احمدی خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین.
خب حالا محترم احمدی از شما بشنویم این معضل عمده و اساسی آغاز نشدن مکاتب دختران هست، یعنی بعد از صنف 6 زیادتر، شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب تا جایی که ما میبینیم از حکومت امارات یک سال گذشته تا به حال نتارستن مکتبایی که بالاتر از صنف 6 هم باز بکنن. تا جایی که میدانیم شاید یک بازی سیاسی به خاطر رسمی شناختنشان باشند و یا هم یک بازی دیگه سیاسی باشند در پشت از این تصمیمشان که بخواهیم دوباره خانما را مهره قرار بدن و کار خود پیش ببرند. اگر دلیل که تا امروز من فکر میکنم و شاهد ازی هستیم که در بین جامعه افغانستان همیشه خانما مورد بازی قرار گرفته شده، اما با سرنوشت خانما همیشه بازی شده. چه که میبینیم اگر اینا میخواستن تمام بند مکتب را برای دخترا بند بکنن، حداقل پنتونا را بسته میکردن یا از اول شروع نمیکردن. اینا فقط یک مکتب را موضوع گرفتن و از هم شش نوستن تو دوازدهم که یگانه سرنوشت خواستریم دوره برای تمام دخترای جوان هستن. اینا میخواین دوباره مثل با دوره های گذشته با سرنوشت دخترا بازی بکنن و بتونن رضایت مردم را جذب بکنن تا که ما مکاتب را شروع بکنیم و شما هم ما را به رسمیت بشناسید. جامعه جهانی هم یکانه فشارش روی امی موضوع است که باید مکاتب دختران باز شود و اینا هم هدفشان این است که به رسمیت شناخته شود. فکر میکنم شاید یک بازی سیاسی خیلی کلان پشت از این موضوع باشد.
تشکر، نظر شما می نکاس یافت. حالا مهمان دیگر ما محترم رازی بارگزه که خودشان فعال حقوق زن هستن، اونا مهمان برنامه ما شدن. محترم بارگزه خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت دوستایی که همکنون شنونده برنامه هستن، خدمت مهمان عزیز. سپاسگزارم از اینکه برای ما فرصت دادین.
تشکر. محترم بارگزه، عنوان برنامه ما شکست سکوت است، یعنی موضوعاتی که در موردش مردم چیزی میخوای بگوین سکوت نکنن و موضوع را به زبان بیارن یکی از مقاصد ماست و مخصوصا در اواخر مسئله مکاتب دخترها یک معضل بسیار بزرگ، چی در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی. حتی میگن که یکی از اسباب به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان هست و تا طرف طالبان قبل از اینکه شما بیاین یادآورشتم که نورالله منیر روز دوشنبه در خوز گفته که مکاتب دخترها به خاطر بعض محدودیت‌های کلتوری بسته شده. به نظر شما این محدودیت‌های کلتوری چی است؟ از شما بشنویم محترم رازیه بارگزای.
طالبان یک بار دیگه همانند دوره قبلی خود و با سیاست دوره قبلی خود وارد افغانستان شده و میخواهد تمام عرصه‌های زندگی، عرصه‌های پیشرفت بروی مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان به انواع و اقسام و بهانه های مختلف بسته کنند. از او جمله ابتدایی ترین حق بشر که حق تحصیل است. حق تحصیل و روند تحصیلی و تعلیمی در افغانستان هیچ گونه تضاد و منافاتی با ارزش های فرهنگی مردم افغانستان نداشته و ندارد. ما شاهد از این بودیم که در طول 20 سال گذشته در تمام ساحاتی که مردم افغانستان حاکمیت داشتند، نه طالب. ساحاتی را که طالب تحت حکومتش بود خب متاسفانه از تمام روند بازسازی و بهسازی متاسفانه به عقب ماند، ولی در ساحات تحت حاکمیت جمهوریت شاهد بودیم که تمام مردم با علاقه و شوق بسیار زیاد دخترای خودم خانمای خود روان میکردن به مکتب. ما و شما شاهد ازی بودیم که خانمهای با سن بلند شامل کورسای سواد آموزی شدن، شامل مکاتب شدن و در این روند مرد و زن کوشش میکردن که خانمهای خانوادیشان و مردای خانوادیشان با سواد شدن. بنابراین ای که گفته میشم مسئله مکاتب و یا بسته ماندن مکاتب یکی از دلایلش تضاد با فرهنگ مردم افغانستان است. ای توئین است به مردم افغانستان، ای توئین است به تاریخ مردم افغانستان، ای توئین است به فرهنگ مردم افغانستان. چون فرهنگ ما فرهنگ علم ستیز نیست، تاریخ ما تاریخ علم ستیز نیست، بلکه آمدن طالب و تروریست های همچون طالب باعث شده که در طول تاریخ در بعض مواقع فرارای کسب علم و تحصیل در افغانستان صدهای ایجاد شود، ولی در حقیقت مردم افغانستان مردم علم دوست، علم پرور، آزاده و ترقی خواه هستند.
تشکر محترم رازیه بارگزه. قبلا از محترم فرشته احمدیام پرسان کردم، پرسیدم اونام جواب را نمودن. منتها امی بدست آوردن رضایت مردم هم یکی از دلیلا میگن ما بعد از بدست آوردن رضایت مردم در این موضوع تصمیم خواهد گرفتیم. در ظرف یک سال تا حال این مسئله باستن مکاتب دخترای بالغ بگویم به اصطلاح بدست نامده، یعنی به دست آمدن رضایت مردم چگونه باید باشه؟ مثلا در دیگه ممالک رفرندوم ها میشن، نظرخواهی میشه، یا بعد شرکت ها هستن که مثلا مش نمونه خروار یک از 10,000 نفر از سرتاسر یک مملکت پرسان میکنن، بعد از او میگن که نظر به این معلوم میشه که این از 10,000 نفر که پرسان کردیم این قفیصدیش رضایت داره، این قفیصدیش نداره، از این قبیل مسائل. یعنی راستی هم که مردم، یعنی یک تعداد از مردم واقعا رضایت ندارن که دختر رای بالغ به مکاتب بره. از نقطه نظر شما
ببینین مسائل به رفراندوم میره که اختلافات در او وجود داشته باشه، بیشتر مسائل سیاسی به رفراندوم میره، ولی موضوعات اساسی، موضوعات بنیادی که به خاطر پیشرفت و ترقی بشر و یک کشور و چندین نسل مد نظر باشه، او مسئله بد است، او مسئله زشت است که ما در قرن 21 موضوع
بله منظور متر بود که هر طرف که یک ادعا میکنه، ببخشین، هر طرف که یک ادعا میکنه باید یک دستاویز در دست داشته باشه، یعنی در اینجا از مردم خب چیز پرسان نشدنی، یعنی ایره، یعنی
بله ادعای از اینا بی بنیاد است. تنها کسایی که مخالف سواد آموزی زنان است، اما کسایی است که اینا را دستور میده به خاطر بربادی افغانستان، به خاطر بربادی ملت افغانستان، و قطعا اونا هم متعلق به خاک افغانستان نیست، متعلق به شرق و غرب او طرف جغرافیای افغانستان، مرزهای افغانستان است. در داخل افغانستان قطعا هیچ کس مخالف تحصیل نیست که خواسته شود رفراندوم بگذاره، و اگر رفراندوم هم گذاشته شود با قاطعیت آرا مردم افغانستان طرفدار تعلیم و تحصیل دخترها هستند. قبل از اینکه اینا بخواین که رفراندوم و یا نظرخواهی کنن به خاطر بسته ماندن یا باز شدن دروازه های مکاتب، اینا بهتر است که رفراندوم کنه به خاطر حضور خودشان، چون یقینا که اکثریت و مطلق مردم افغانستان با این وضعیت ناخوش و نارضایت هستند که از دروازه های مکاتب گرفته تا لقمنان اسفریشان جمع کردند، تا آرامش اسفریشان جمع کرده، تا ارزش های ما را با بازی میگیره و عزت و آبروی مردم افغانستان و تاریخ افغانستان با بازی گرفته و به نام فرهنگ ما آل دروازه های مکاتب به روی ما بسته میکنه. ای واقعا ننگ است، ای واقعا مایه تاسف است، و ما فکر میکنم که مردم افغانستان در قبال ای بی احترامی، در قبال ایننگ نباید خاموش بشینن. چرا باید اجازه بده که یک گروه تروریستی بنابر علایق تروریستی خود، بنابر تعاریف تروریستی خود و بنابر دساتیری که از فرماندهان خود در او طرفای خط خطوط مرزی میگیرند، باید با سرنوشت ما، با آرزوهای چندین نسل ما، با آینده یک مملکت بازی شود و با نام فرهنگ مردم افغانستان گذاشته شود و گفته شود که مردم افغانستان مخالف است. آیا منافاتی داشته مکاتب زنانه با فرهنگ مردم افغانستان؟ مکاتبی که کاملا زنها، دخترها و پسرها جدا بود، مکاتبی که اساتیدشان زن بود، مکاتبی که کرکولم و نصاب تحصیلیشان کاملا یک نصاب تحصیلی پسندیده و موافق با روحی اجتماعی افغانستان، چه جای سوال میمانه، چه جای شک میمانه؟ و واقعا ننگ و هار است که این بازی هایشان، بازی های سیاسی نس و شومشان گره میزنن به فرهنگ و به تاریخ مردم افغانستان.
درست، تشکر. محترمه فرشته احمدی، شما شنیدین محترمه رازیه بارگزای، منتها سوالای اساسی روی از این موضوع قسمی که تره شد، یعنی هر دو طرف هم مثل برخورد ایدولوژیک یعنی تبلیغاتی رقم میکنن. مثلا در طرف طالبان زیادتر مسئله شریعت و بسیاری ها هم در مثلا یا طرف طالبان مسئله کلتوری میگن. مثلا در اطراف اکناف افغانستان اگر خبر داشته باشین، بعد از اینکه مثلا 13 سال 14 سال شد میخواین دخترها را به شوهر بتن، حتی در بعض اقوام پول بعد هنگوف به دست میارن. یعنی این چیز هم اونقدر قابل انکارپذیری هم نیست. یعنی از یک طرف مسئله کلتوری هم اتر که طالبا میگن 100% هم اگر عقب جانب نباشن، اما قسم این چیزا در جامعه افغانی هست یا نیست از نقطه نظر شما محترم فرشته احمدی؟
با وجود که تمام گپای را که خانم بارزای گفت قابل قبول است، ولی بعض موضوعات هست که قسم که شما یادآوری کردین در ولایت هایی که اوقدر پیشرفت نشده، در سطح تحصیل، سطح آگاهی هنوز درست به اوج نرسیده، این عنوان کلتورا و رنگای ناپسند خیلی زیاد داریم که دخترای خود نمیمانن، اجازه نمیتن درس بخوانن. ولی این موضوع یک فرصت خیلی مناسب برای طالبا هم هست که بتانن این را محکم بگیرن که ما گویا نمیخواییم به دلیل موضوعاتی که سنتی هست، موضوعاتی که دیگران هستن امروش قبول دارن، همین موضوع را دامن بزنن. اینا هم قسم که شاهد هستیم دخترهایی را بسند 14 ساله 15 ساله به مردایی میتن که 50 ساله باشه، 60 ساله باشه، 40 ساله باشه، با وجود که هیچ اصلا امی ذهنیت سازی نشده برای تمام مردم افغانستان، جو چند شهری که واقع مرتع شدن و از نگاه سطح تحصیل هم بالا رفتن، چند شهر محدود افغانستان است فعلا که گفتم میتونیم از جمله پایتخت. ولی با تاسف میبینیم همین داخل پایتخت نشینه های ما کسایی هستن که دخترهای خود مجبور به این میکنن که از مکتب ترک بکنن، مکتب ترک بکنن، بسن پای خیلی پایین بسن، بسن بر از مرواش های ناحق مثل عروسی های خیلی خوبسند و بعض موضوعات دیگه. اینا شده میتونن که مردم ما از نصف و بالا شاید رضایت به این بسن که مکتب دختران شروع نشن، ولی کسایی هستن که در فالش میکنن، تبلیغ بکنن، دوباره شروع بکنن. ما به این خاطر نیازمندی به این داریم که جامعه جهانی همراه تمام سکتورهای خصوصی مثل اینجاها، مثل کسایی که واقعا میخواین برای آگاهی دهی کار بکنن، عملا باید کار بکنیم. خصوصا رسانه‌های عزیز ازشان تقاضا میشه که بیاین دوباره مثل سابق برای آگاهی دهی های خود زیادتر بکنن. اگرچند که آزادی بیان حق همگی است، ولی فعلا فکرم در افغانستان محدود شده. میتونیم از میدیاها استفاده بکنیم، آگاهی دهی را سر آگاهی دهی را بالا بسازیم. و میدانیم یگانه رایش به نظر معنی است که بتانیم از دست مرواش ها کلتوریت نجات پیدا بکنیم. وقت شریعت گفتم میشه طالبان جنبه شریعت میگیرن، شریعت خودش جایگاه خود داره. افغانستان هم شکل کشور اسلامی است که همگی با حجاب اسلامی با شریعت رفتار میکنن. هیچگاه از شریعت کسی دور نیست، هیچ کسی تا حال از شریعت دور هم نشده. و از وقتی که من یادم میاد هستم پوان مصرف تا فیلن که سنف چهارم و پنسون هستم، هیچگاه در مکاتب ما تدریس نشدن که گفته باشم که از شریعت ما دور شده باشیم.
خب به هر حال ما منتظر مهمان دیگر ما بودیم، منتها جواب نمیتن. محترمه بارگزای، شنیدن فرشته احمدی را آل در این شرایط آل چی باشه و از نقطه نظر شما برای که طالبا حاکمیت کامل در دست دارن، اونا هم مسئله شریعت و هم مسئله کلتوری مردم را پیش میکشن، در این شرایط راه میانه چی است که هر دو طرف به یک توافق برسن که تا خانما بی سواد نمانن؟ برای که اگر خانما بی سواد بانن، یعنی معلوم اول یک خانواده مادرها هستن، اگر مادرها بی سواد باشه جامعه همتر ادامه پیدا خواهد کرد، بی‌سوادی زیاد خواهد شد از این قبیل مسائل. رای حل از نقطه نظر شما محترم رازی بارگزای چی است؟
تشکر. ببینین، بزرگترین چالش و معضل افغانستان در طول تاریخ کم سوادی مردم در افغانستان بوده. به خاطر از این که ما بتانیم از تمام مشکلات افغانستان بیرون شویم، چاره ای جز سواد آموزی و سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش نداریم. اگر جامعه افغانستان یک جامعه با سواد و یک جامعه کامل با سواد می بود، گروه های تروریستی از مابین جامعه افغانستان نمی تانست که عسکر بگیرن. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش با سواد می بود، ما شاهد تضادها و بدبینی های قومی به صورت اینچنینی که هست نمی بودیم. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش با سواد می بود و روند تعلیم و تربیت در افغانستان با تغییر نظام ها و یا سقوط نظام ها استاپ نمی شد، مطمئنن ما با بحران ها و با چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که فعلا مواجه هستیم مواجه نمی بودیم. ما می تانستیم که نسل خیلی برومندتر، هوشیارتر و فعالتر به خاطر کار بر آینده افغانستان داشته باشیم. آینده مردم افغانستان مسئولتر بود و حالا چاره کار در آموزش و پرورش و در تعلیم و تربیت مردم افغانستان است، اطفال افغانستان است، به خاطر داشتن یک آینده بهتر. در غیر از او، هر گروه تروریستی که ایجاد شوه به راحتی میتونه که از مابین اطفال، جوانان و نوجوانان افغانستان سربازگیری کنه و همچنان جنگ های نیابتی به خاطر منافع دیگران در افغانستان شعله‌ور باشه و قربانی را از مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان بگیرن. به این لحاظ حتم در افغانستان ای هست که باید روی سوادآموزی تأکید زیادتر شود. هر فردی که در افغانستان من حیث شهروند افغانستان زندگی میکنه، کمر همت بسته کنه به خاطر آینده خانواده خود، اطفال خود، تلاش کنه که سواد بیاموزه و مسئله سواد آموزی شامل زد و بندهای سیاسی نشود. تأکید میکنم که سواد، تعلیم و تربیه هیچ منافاتی با اصول دینی هم نداره و هیچ منافات و تضادی با ارزش های فرهنگی هم ندارم. امی تمام موضوعاتی را که پیشتر شما و مهمان محترم شما یادآوری کردین، فرهنگ های ناپسند، تمامش ناشی از کمسوادی مردم است، ناشی از سطح پایین آگاهی مردم است. ای که از کودک همسری، ازدواج های اجباری، خشونت علیه زن، وقتی آگاهی بالا بره سطح خشونت ها و سطح تمام نقیصه های حقوق بشری در یک جامعه پایین میایه. به او ملحوظ است که ما باید مسائل غیر سیاسی را از مسائل سیاسی جدا بسازیم. کرکولم درسی ما کرکولم سالمی هست و باید با احترام به مردم افغانستان، به آینده مردم افغانستان، سواد آموزی و مکاتب دختران از زد و بندهای سیاسی به دور باشه و دخترها بیشتر از این در گرو طالبان به خاطر کسب منفعت سیاسی خود از جامعه جهانی نباشه. این که میگن با من خلاصه میکنم صحبت های خود، این که میگن با موضوعات فرهنگی و یا اصول اسلامی در تضاد است، اینها بهانه است. در حقیقت یک سال کامل است که زنان و دختران در افغانستان در گرو طالبان قرار داره، زندانی طالبان است به خاطر کسب منفعت خود. اینشان میده که وقتی طالب میاید در مقابل مردم استاده میشه و بهانه یک سال مسدود ماندن مکاتب دخترانه را فرهنگ و یا اصول و ارزش های دینی مینامه که همه میفهمیم مردود است و کاملا اشتباه و بیبنیاد. بنابرای طالب در تب تلاش است که همچنان جامعه ما را در بیسوادی و در عقبگرد نگه داره و ایرانشان میده که طالب، روی کرده طالب و سیاست طالب به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع آینده مردم افغانستان نیست و مردم باید در مقابل این سیاست های نادرست صدا بلند کنند، حق خدا مطالبه کنند.
تشکر برای از که وقت زیخ شده میره به مهمان های دیگر من فرصت مانه. بسیار جا تشکر محترم رازیه بارکزی. محترم فرشته احمدی یک دو دقیقه وقت مانده، اگر طرف طالبا آقای زبیلای مجاهد مهمان برنامه ما که بود در یک برنامه گذشته، اونا میگن که این مسئله تعلیم و تربیه یا خانمایی که در خارج کشور هستن این موضوعات پیش میکنن، اینا دیکته میشه از طرف دشمنای افغانستان. باز اونجا مهمان ها جواب دادن گفتن این مسئله حق تعلیم تربیه چه تو چی ارتباط داره به دشمنا. از اون خاطر شما سخنانتون جنبندی بکنین که مثلا تعداد زیاد از تحصیل یافته ها هم در اواخر مثلا افغانستان ترک کردن، یعنی در افغانستان استادگی نتونستن نظر به سبب‌های سیاسی و از این قبیل مسائل. حالا از شما یک جنبندی بگیریم محترمه فرشته احمدی.
تشکر، سلامت باشین. تشکر از خانم بارزدی، سخنان خیلی خوب داشتن. امروز تمام تحصیل کرده ها بیرون نرفتن، یک تعدادی که واقعا تحت فشار قرار گرفتن، شاید شرایط نتونستن قبول بکنن، از افغانستان رفتن. که ما میتونیم از کسایی یاد بکنیم که هنوز داخل افغانستان هستن، میتونن مبارزه بکنن با تمام موضوعات. اگر آقای زبیولای مجاهد فکر میکنن که این یک تحریف است از طرف گروه های مخالف دولت امارات اسلامی، یک چیز فکر نکنم، شاید هم حقیقت باشه، شاید هم حقیقت نباشه. فکر کردن نمیتونیم و دوستانیم فرصت آدم قضاوت هیچ چیز را کردن نمیتونم و میدلیل ما هیچ با نمیخواییم قضاوت عجولانه بکنیم. تمام دوستا فقط یک چیز است که تمام مردم افغانستان، تمام دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن خواهان درس تحصیل هستن. این یگانه خاصی است که چی مردم بیگانه، چی مردمی که از داخل افغانستان باشن و این مستعد هستن که باید و همیشه و کوشش به این شود که دولت امارات اسلامی مکاتب دخترای افغانستان را باز بکنه. از یک سال و چند روز هم پیر میشه دولت امارات اسلامی، اینا وعده هاشون به یک هفته، دو هفته، شش ماه، یک ماه شده، ولی امروز اگر اینا بازی سرین فرصت اقدام نکنن روی از این موضوع، شاید دخترایی که واقعا در افغانستان همتون من وجود داره، شاید پا به این بگذاریم که علیه امارات استاد شویم و شاید هم بعض کارهایی را انجام بدیم که روی رسانه ها باید فشار زیادتر برای امارات اسلامی قرار گرفته شود تا دوباره مکاتب افغانستان باز شود و دختران به مثل عادی خود بتانند به مکاتب برن.
بله، خلاصه صحبت شما قسمی بود که از اردو مهمان ما که مسئله سیاسی نشه، این مسئله حق مسلم هر دختر خانم است که باید تحصیل داشته باشه، مخالف دینام نیست، منتها از این سوی استفاده سیاسی این نشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. همچنان قابل یادآوری است که رادیو آزادی هفته چهار بار از شنبه تا سه شنبه ساعت درسی داره به زبانهای پشتو دری. ما میخواییم از شنوندهای عزیز ما پرسان بکنیم که شما در مورد چی میگین، چقدر مفید است، از این فایده میگیرین نمیگیرین. اگر نظر خاصی در مورد ساعت درسی رادیو آزادی داشته باشین، شما میتونین به شماره تلفن واتساپ ما پیام بگذارین که چنین از 00 42 21 12 46 01 است. خب ما مال آستاسته از دوستان رخصت میشیم، ساعت بعد دیگه برنامه زیر آسمان کبوت است. در اونجا بازم ما مهمان برنامه خواهد بودم در ببخشین در امواج آزادی. از پیش ما اشتباه شد. خدا حافظ و ناصرتان.